بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از این تعطیلات فاطمیه در این مسئله 24 بود که مسئله این بود که اگر کسی مالش به اندازه استطاعت هست اما خودش جهل به موضوع داره یا غافل از وجوب حجه، بعد از این که اشهر حج هم تمام شد این مال تلف میشه. اینجا عرض کردیم که بر حسب اونچه که مرحوم والد ما فرمودند، در کلمات مرحوم آقای خویی هم هست، در مسئله سه قول وجود داره. یک قول که خب خود مرحوم سید، مرحوم امام اینها پذیرفتن، اینا قائل به استقرارن و بین دو صورت جهل یا دو صورت غفلت هم فرقی نمیگذارن. میگن این حج برش استقرار پیدا میکنه. قول دوم قول میرزای قمی بود که این حج برش استقرار نداره مطلقا. و قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای خویی دادن و اون تفصیل این بود که در یک مورد از جهل و یک مورد از غفلت استقراره، اما اونجایی که جهل جهل مرکب باشه یا اونجایی که غفلت از روی تقصیر نباشد، ایشون فرمودن استقرار وجود نداره و تصریح کردن که قول مرحوم میرزای قمی در این جایی که جهل جهل مرکبه یا غفلت غفلت ان تقصیر نیست صحیحه. خب ما قبل از تعطیلات بحث‌هایی رو کردیم در این مسئله و نکات مهمی رو هم در این مسئله عرض کردیم و اون چه که اینجا مطرحه. بفرمایید.
این دو تا نکته رو باز هم اگر توضیح بفرمایید. یکی قاعده الاحکام مشترک که قائل به حضرت علی بن علی جنی، یکی هم رفع واقعی از در حدیث رفع.
بله عرض میکنم. چشم. عرض کردم اینجا ادله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره در این مسئله، اگر بخوایم یک نگاه اجمالی بهش بکنیم، یک نوع استدلال این است که به شیوه مرحوم آقای حکیم استدلال کنیم. آقای حکیم وقتی میخوان قول سید رو مستدل در اینجا بکنن، می‌فرمایند که ادله وجوب حج اطلاق داره، مقید به علم نشده، نداره لله علی الناس حج البیت برای کسی که علم به استطاعت داشته باشه. لمن استطاع، من استطاع الی، من این من استطاع واقعا، و کسی که واقعا مستطیس اما علم به او نداره، اینجا شرط وجوب حج رو داره که این رو در همون اوائلی که مسئله رو مطرح کردیم این استدلال رو ذکر کردیم. این یک نوع استدلاله خیلی ساده، اصلا مرحوم آقای حکیم هم به همین اکتفا کردن در چند سطر. بعدم فرمایش مرحوم میرزای قمی رو ذکر کردن و رد میکنن که اینا رو ذکر کردیم قبلا. پس یک نوع استدلال به این موقع عدم تقیید ادله وجوب حج به علمه، ما کاری به بقیه احکام و بقیه ادله و حدیث رفع و این چیزا اصلا نداریم، کاری نداریم به اینا. اما یک نوع استدلال این است که ما بیایم در اینجا مسئله حدیث رفع رو مطرح بکنیم، بگیم که آه خب موضوع مسئله جاهل به استطاعت است، کسی که جاهل به استطاعته، و آیا حدیث رفع نمیاد وجوب را از جاهل مطلقا، چه جاهل به حکم چه جاهل به موضوع، حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، مطلقا برمیداره. اینم یک نوع استدلاله. حالا باز برمیگردیم به این حدیث رفع. یه نوع استدلالم این است که ما بیایم پافشاری کنیم بگیم قاعده اشتراک رو قبول داریم، الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، در مقابل اون روش استنباطی مرحوم آقای حکیم بگیم ما کاری نداریم به اینکه این دلیل وجوب حج مقید به علم هست یا نیست، میگیم قاعده اشتراک داریم اینجا، الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. خب که ما راجع به اینم بحث کردیم و گفتیم این الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل علم و جهل به خود حکم رو دلالت داره، اما علم و جهل به موضوع رو دلالت نداره، مگر اینکه بیایم این قاعده رو توسعه بدیم بگیم مشترکتون بین العالم و الجاهل، فرقی هم بین علم و جهل به حکم و موضوع نیست. این سه نحوه چهارم که مرحوم والد ما رضوان الله علیه بعد از این که اقوال رو مطرح میکنن، ادله اقوال رو مطرح میکنن، رو همون مبنای معروف امام در بحث خطابات قانونیه است. امام رضوان الله تعالی علیه در بحث خطابات قانونیه مقدماتی دارن برای نظریهشون که یکی از مهمترین مقدماتش عدم انحلال خطابات شرعیه است. ایشون میفرماین مشهور اصولیین میگن هر خطابی به عدد مکلفین انحلال پیدا میکنه، یعنی اگر لله علی الناس حج البیت ما 1,000,000,000,000,000,000,000 مکلف داریم در عالم خارج، این به منزله انحلال به 7 میلیارده. مشهوری رو میگن این تو کلمات مرحوم محقق نائینی فراوانه. مشهور مسئله انحلال رو مطرح میکنن. امام رضوان الله تعالی علیه همین جا جلوی مشهور ایستاده میفرماید این خطابات عامه کلیه، این خطاب واحدون فیه حکم واحد و انحلال به خطابات متعدد و احکام متعدد پیدا نمی کنه. مثلا ببینید در مثال سادش در اکرم العلماء این انحلال هم نسبت مکلفین هم نسبت متعلقه. خب بگیم آقا این عالم این اکرم العلماء یه خطاب نسبت به این داره، عالم دوم، عالم سوم، مثلا 1,000 تا عالم اگر داریم اکرم العلماء به منزله هزار تا اکرم العلماء است، اکرم العالمه، مشهورین رو میگن. ولذا میگن هر عالمی یک ثواب جدا داره و یک عصیان جدا داره. اگه این عالم رو اکرام کردی ثواب میبری، حالا رسیدی به عالم دوم اونو اکرام نکردی باز عقاب جدا داره، عالم سوم ثواب و عقاب جدا، عالم چهارم ثواب و عقاب جدا. این هلال معناش این است که یک حکم به منزله احکام متعدد است، ثوابها و عقابها، هر حکمی یک ثواب و عقاب. اما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این نظریه معروفشون به نام نظریه خطابات قانونیه که من عرض کردم واقعا این نظریه خطابات قانونیه امام در مباحث فقه و اصول مثل نظریه حرکت جوهری ملا صدرا در فلسفه است. یعنی چطور در جای جای فلسفه این حرکت جوهری تغییر داده بحث رو، این خطابات قانونی هم همینطوره. اینا رو عرض کردیم. مرحوم حاج مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه که ایشون خب خیلی فرد بسیار قوی بود، بسیار قوی، حالا واقعا هم حق علمیش ادا نشده مرحوم حاج مصطفی، توی اصولش که یک دوره اصول به قلم خودش هم نوشته در نجف، ایشون خیلی جاها نظر امام میاد رد میکنه، عرض میشود که، اما به این مسئله خطابات قانونیه که میرسه میگه این یک، عرض میشود که عنایت خاص الهی بودی که خدا بر قلب والد ما قرار داده، و میاد تحکیم میکنه، بحث میکنه و قبولم کرده در آخر. ما تو اون بحث خطابات قانونی همه حرفا رو آوردیم، حالا آقای یکی از دوستان هم نوشتند و چاپ هم شده، مراجعه کنیم. ولی ما اونجا خودمون نتونستیم بالاخره نظریه خطابات قانونی امام رو بپذیریم. مرحوم والد ما شدیداً دفاع میکنه و پذیرفته و اصلا جاهای زیادی هم از این نظریه خطابات قانونی استفاده میکنه. حالا روی نظریه خطابات قانونیه ما چیزی به نام انحلال نداریم. یعنی وقتی میگه مولا لله علی الناس، مرحوم امام میفرماد وقتی مولا داره قانون جعل میکنه نه مکلف رو در نظر میگیره، نه علم و جهل مکلف رو در نظر میگیره، نه قدرت و عدم قدرت مکلف را، نه قفلت و عدم قفلتش رو در نظر میگیره. ولذا رو نظر امام نمیتونیم بگیم آقا لله علی الناس حج البیت. چی داره؟ اطلاق داره. ببینید آقا اون سر از کجا در میاره نظریه؟ یک فقیهی مثل بقیه فقها، آقای حکیم میگه آقا لله علی الناس اطلاق داره، نگفته کسی که عالم به استطاعته، میگه من استطاعت واقعیه رو میگیره. اما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که امروز هم مصادف با روز ورود امام به کشور جمهوری اسلامی ایران هست، بعد از 13-14 سال تبعیدی که در نجف بودن، و باید از همین جهت هم گرامی بداریم این روز رو، روز 12 بهمن ماه رو، رضوان خدا بر او باد. ایشون خلاصه روی مسئله عدم انحلال حرف اساسیش در خطابات قانونیه این است که در خطابات شارع، نه تنها شارع، میگه هر قانون گذاری، هر قانون گذاری، خود مکلف، مخاطب، حالات مخاطب از علم و جهل و قدرت و عجز و اینا رو اصلا شارع در نظر نمیگیره. بلکه خطاب رو به عنوان یک قانون کلی جعل میکنه شاره، شامل همه میشه، شامل بچه سبی میشه، بالغ میشه، جاهل میشه، عالم میشه، عاجز میشه، قادر، شامل همه اینا این خطاب هست. خب مرحوم والد ما اینجا بعد از اینکه کلمات آقای خویی رو میارن، حالا ما در بحث گذشته نسبت فرمایش مرحوم آقای خویی یک مناقشاتی رو وارد کردیم، نه ایشون اینجا مناقشه هم نمی کنن، اما میفرمان ما بر اساس مبنایی که از استاد بزرگمون امام رضوان الله تعالی علیه یاد گرفتیم و اون مسئله خطابات قانونی است، بین علم و جهل و اینا هیچ فرقی وجود نداره. اگر یک کسی جاهل به استطاعته، باز حج برش واجبه، همانطوری که عالم به استطاعت حج برش واجبه، جاهل هم حج برش واجبه. واجب بوده انجام نداده، مال تلف شده، حالا باید حج برش استقرار پیدا میکند، ولو متسکعن باید انجام بده. خب اما ببینید و ایشون اینجا بحث رو تمام میکنه. اجازه فرمایید. بر مطلق جهل، فرقی بین جهل بسیط و جهل مرکب و غفلت، هم غفلت عن تقصیرن و عن غیر تقصیرن، همونطوری که خود امام هم نگذاشتن، ایشون هم فرق نمیگذارن. نظر نداره، اما این قانونون، ایشون مرحوم امام میگن در خطابات قانونیه همین مقدار، یعنی جنس مکلف رو در نظر میگیره، اما شخص مکلف نه. نظر به شخص نداره و حالات شخص نداره، حتی در تعبیر به جنس مکلف هم نمی کنن. میگن فقط برای اینکه این خطاب لغو نباشه باید یه گروهی باشن یا امتثال کنن، همین. یعنی جایی که این گروه هم وجود نداره میگن لغوه، اما اشخاص، حالات اشخاص، جهل، قدرت، اینا هیچ در نظر گرفته نمیشه. بذارید من مطالب عرض کنم، بذارید عرض کنم همین رو خوبم عرض کنم. خب ببینید اینجا ما خب با همین سوال مواجه میشیم، همین که آقای خلیلیان هم فرمودن به مرحوم امام عرض میکنیم شما با حدیث رفع چه کار میخواید بکنید؟ پس بالاخره به مرحوم والدمون میگیم شما با حدیث رفع چه کار میخواید بکنید؟ اگر که حالا مرحوم والد ما در جاهای دیگه فقهشون اینا میگن آقا حدیث رفع فقط رفع مؤاخذه است، همون مبنای شیخ، یعنی این زمانی که جاهل بوده، جهل سبب میشه که قیامت اینو مؤاخذش نکنن، رفع ما لا یعلمون فقط مؤاخذه است. اما دیگه نمیشه ازش استفاده کرد که پس تکلیف برش استقرار نداره. این اون اگه تا آخرم جاهل میمون قیامت عقابش نمیکنه. حدیث رفع رو فقط در همین حد و اندازه اینا قائل میشن که خب این روایت زمیمه بکنن به مطلبی که در اینجا هست. حالا ببینید، پس ببینید این ما مبانی مسئله رو فی الجمله عرض کردیم، چند مبنا شد؟ 4 مبنا شد. حالا اینجا خب خطابات قانونیه رو که عرض کردیم، ما در محل خودش، ما در اونجا حدود 17 اشکالی که در کلمات دیگران مختلف بود همه رو آوردیم جواب دادیم، اما 5 اشکال خودمون داشتیم اونجا، لذا نشد خطابات قانونی رو بپذیریم. اما میم تو حدیث رفع، در حدیث رفع باز نکته ای رو آقای خلیلیان به من تذکر دادن که شما تو بحث اصولتون اونجا گفتید رفع ظاهریه نه واقعی. در جلسه گذشته من گفتم تو بحث اصول ما قائل شدیم این که رفع واقعیه، اگر رفع واقعی باشه نظریه مرحوم میرزای قمی اینجا نتیجه میده و درست میشه. حالا ببینید من یه نکته ای رو عرض بکنم. ما خیلی، من باز مجددا مراجعه کردم، خیلی مفصل بحث کردیم در حدیث رفع. من مبانی در حدیث رفع رو اشاره کنم که تو ذهنتون باشه. اصلا ببینید در حدیث رفع یک بحث این است که رفع رفع ظاهری یا واقعی، این یک. اون وقت این بحث مرتبط میشه به اینکه مرفوع چیه. مرفوع رو شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و به تبع شیخ انصاری مرحوم محقق عراقی، اینا میگن مرفوع وجوب الاحتیاط. میگن شارع میتونست بگه آقا جایی که نمیدونید احتیاط کنید، میتونست این رو بگه. و آمد این وجوب احتیاط رو با حدیث رفع برداشت. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع وجوب الاحتیاط در ما لا یعلمون. مرفوع میشه یک حکم ظاهری. اما جمعی مثل مرحوم آخوند و لعل مرحوم آقای خویی مثلا، اینا قائلن به این که نه، ما لا یعلمون یعنی اون الزام واقعی که در لوح محفوظ وجود دارد، اون رفع می شود ظاهرن. عبارت آخوند در کفایه اینه. الالزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و ان كان ثابتا واقعا. رفع ما لا يعلمون یعنی آقا اگر یه وجوبی در لوح محفوظه شما الان نمیدونید، ما فعلا این رو از شما برداشتیم ولو واقعا ثابته، اون وقت لازمه این که فعلا اون تکلیف واقعی رو برداشتیم این است که احتیاط بر شما واجب نیست. فرق بین نظر شیخ و آخوند در حدیث رفع تو این مسئله است. مرحوم شیخ میگه حدیث رفع از اول میاد وجوب احتیاط رو بر میداره به دلالت مطابقی، آخوند میفرماد نه، به دلالت مطابقی وجوب احتیاط رو بر نمیداره، به دلالت مطابقی میاد اون واقع رو بر میداره، اون مالا یعلمون واقعی رو. اما لازمه این که اون مالا یعلمون واقعی برداشته شد، خب الان یعنی اون واقع الان برای شما الزامی نیست، الزام آور نیست. وقتی اون واقع بالفعل برای شما الزام آور نیست، یعنی شما الان احتیاط واجب نیست بکنید. اون وقت اینجا این عنوان زاییده میشه، میگیم آقا مرفوع آیا یک امر ظاهری است میشه وجوب احتیاط، یا مرفوع اون واقع است یه امر واقعی. یک مبنای دیگه هم در حدیث رفع هست که میگن مبنای سومیه. مبنای سومی هست که اصلا حدیث رفع دلالت بر حلیت ظاهریه داره. رفع ما لا یعلمون عبارتون اخرای کل شیء لک حلاله. اینم عرض میشود که یک مبنا. حالا ما در اونجا، حالا عرض کردم باز آقای خلیلی هم زحمت کشیده بودن برام پرینت هم آوردن، باز من به اون جزوه خودمون مراجعه کردیم، اونجا مختار ما همون مختار آخونده، یعنی ما گفتیم همون مالا یعلمون واقعی رو برمیداره. اجازه فرمایید نسب کنید. بعد و اینکه در اون جلسه هم گفتم حدیث رفع، رفع واقعیه به این اعتباره، یعنی اون مرفوعش مالا یعلمون واقعیه، بله، نه وجوب الاحتیاط ظاهری. وجوب الاحتیاط امر ظاهریه. حالا ببینید روی این که ما بگیم حدیث رفع وجوب الاحتیاط رو برمیداره، اون واقع رو بر نمیداره، باز اینجا نتیجه استقرار یا عدم استقرار؟ استقرار دیگه، برای اینکه واقع برداشته نشده، واقع برداشته نشده. اما رو مبنای آخوند که میگیم رفع اون مالا یعلمون واقعی رو بر میداره، منتها ببینید نه اینکه مالا یعلمون رو از صفحه لوح محفوظ پاک بکنه. آخوند میگه اون مالا یعلمون واقعی مرفوع اون چی؟ فعلاً، یعنی ظاهرم برداشته میشه. حالا عرض میکنم، من عرض میکنم اونجا ما آمدیم گفتیم این اگر به این معنا باشه که اون مالا یعلمون در حق جاهل فعلی نیست، در حق جاهل انشائیه، و از همین جا هم باز گفتیم که این که میگن احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، عرض کردیم مشهور که میگن احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل در چه مرحله‌ای میگن؟ فعلیت. برای اینکه مشهور حدیث رفع رو مرفوعش رو چی میدونن؟ یه امر ظاهری میدونن. وقتی امر ظاهری میدونن پس اون واقع بالفعل هم برای عالمه هم برای جاهل. اما مثل مرحوم آخون که مرفوع را همون واقع میدونه و ما هم از ایشون تبعیت کردیم، میگه مرفوع هم حکم واقعیه، دیگه احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل معنا نداره اصلا.
ظاهری هست ولی آخوندم ظاهری،
نه ظاهری درسته ولی دیگه اون واقع الان برای این فعلیت نداره. اون چه که برای این فعلیت داره حکمیست که علم به او پیدا کنه. در نتیجه حدیث رفع میاد اون مالا یعلمون واقعی رو بر میدارد فعلاً، یعنی فعلا وجوبی نیست، انشاءن وجوب هست فعلا وجوبی نیست، اما بعدن هم که این پولش از بین میره، بعدن هم که علم پیدا میکنه دیگه پول نداره. لذا باز قول میرزای قمی تصحیح میشه با این بیان. فقط اینو عرض بکنم، من مراجعه کردم به هم اصولمون، اونجا فقط گفتم اون چه که یک اشکالی در گوشه ذهن ماست این است که ما این انشاء و فعلیت از اصطلاحات اصولیه، اصولی ها اینو درست کردن، این رو بخوایم بیایم تحمیل بر روایت کنیم یه خورده مشکله. بعد که گفتیم مشکله، گفتیم پس ما میگیم رفع مؤاخذه تموم میکنیم. نه اونجا عرض کردم اینا، این حرفا که داریم میزنیم برای بعد از اون نظرات عراقیه، مراجعه کنید شما بعد از اون حرفای عراقی تازه این حرفا رو زدیم. اون وقت گفتیم مؤاخذه، وقت نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این است که اینجا باید بگیم روی صناعت ظاهر قول میرزای قمیه، اما احتیاط قول سیده. باید بگیم باید احتیاط این است که قول سید رو اخذ بکنیم که استقرار داره. اجازه فرمایید این تا اینجا برای نظریه خودمون. ببینید آقایون، ما اینجا تا اینجا گفتیم سه نظریه وجود داره. یک عبارتی در کلام المرتقا وجود داره، صاحب المرتقا در جلد یک الفقه الارقا، نه المرتقا، بله المرتقا الى الفقه الارقا جلد یک صفحه 95، ایشون تفصیلی داده. من به نظرم این تفصیل با تفصیل مرحوم آقای خویی یکیه، علتش هم عرض میکنم. مرحوم آقای هاشمی قدس سره، ایشون هم تو کتاب الحجش در جلد دوم صفحه 14 آمده همین نظریه صاحب المرتقا رو آورده، بعد سه دلیل براش ذکر کرده، قبولم کرده. قبلش هم نظریه آقای خویی رو آورده و در سه چهار عبارت ایشون در رد نظریه آقای خویی، حالا وقتم گذشته اینو فردا عرض میکنم، اشاره داره به همون یکی از این مبانی که الان ما عرض کردیم. شما اینا رو پیش مطالعه بکنید برای فردا. بفرمایید.